در ادامه آیه نوریزاد، میدونم زیاد وقت شما را میگیرم ولی سخنان شما بسیار روشنگر هست. جناب علی، که در قدمگاه های خودتان که در نقاط مختلف جلوی وزارت اطلاعات، جلوی سفارت سابق آمریکا به اصطلاح لانه جاسوسی، جلوی زندان اوین تنپوشی به تن کردید و در یک اقدام ستودنی و ستایش انگیز در این تنپوش، در جلوی این تنپوشتان تصویر یکی از زندانی ها و در پشت آن تصویر یکی از داعشی های وطن را درج می کنید. پرسشم اینه که نگاه مردم به این حرکت چگونه بوده؟
خب من بدون لباس شروع کردم. من روز اولی که رفتم جلوی وزارت اطلاعات که گفتم اموال من رو بدید، کنار بزرگراه همت وقتی به سمت شرق میریم سمت راست نرسیده به بزرگراه صیاد، در شمالی وزارت اطلاعات، من یه روز با اتومبیلم رفتم داخل وزارت اطلاعات. یعنی دیگه تصمیم گرفته بودم. چرا؟ چون تمام پیگیری های من از مجاری قانونی به نتیجه نرسیده بود. اطلاعات 4.5 سال بود که اموال منو برده بود و نمیداد، و سپاه هم 3 سال بود که برده بود و نمیداد، و من باید از یکی از اینا شروع میکردم. گفتم از اطلاعات شروع کنم. خب همینجوری رفتم با لباس پاییز بود دیگه، اواخر پاییز بود. واقعیتش اینها گفتن قانونن شما حضورتون اینجا ناممکن هست. گفتم خب قانون رو به من نشون بدید. شما به من برگه قانون نشون بدید که یک نفر نمیتونه اینجا بیسته. گفتن نه، اینجا حریم وزارت اطلاعات، شما نمیتونید بیستید. گفتم ولی من هستم. شما هر چی که احساس میکنید قانونیست همون کارو بکنید، اگر نه کیسه بیارید، گونی بیارید، کما اینکه قبلا هم این کارو میکردید، بکشید تن منو بردارید ببرید. شما که دیگه استاد این کارا هستید. از صبح میرفتم تا شب اونجا من قدم میزدم. خب اینا ما رو دستور دادن بردن کلانتری، از کلانتری به دادگاه، دادگاه تبرئه کرد. من فرداش مجددا رفتم اونجا، بازم اینا اومدن بیرون، ما رو بردن کلانتری، کلانتری بازم دادگاه، دادگاه تبرئه کرد، بازم من فرداش رفتم. این بار دیگه کلانتری نپذیرفت، گفت آقای ماجرای داخلی اطلاعات به ما ربطی نداره. شاید نگران این بودن که ماجرای ستار بهشتی حالا این بار مجددا با نوریزاد داخل نیروی انتظامی رقم بخوره، این بود که پرهیز کردن، دستور از بالا داشتن که نپذیرن. بر تقدیر اینا پل زدن به اوین، از یک قاضی وابسته خودشون یه حکمای جلبی رو گرفتن و ما رو میبردن اوین. من احساس کردم اینجا جاییست که من میتونم حالا یه تنپوش سپیدی روی لباسم بیاندازم و روی این تنپوش خواسته های خودم رو بنویسم و یه پرچم هم دست بگیرم. یه کوله پشتی هم داشتم که چند تا پرچم کوچکی روی این بود، اونو میذاشتم کنار، رو یه زیرانداز فسفوری کوچکی بود مثلا به اندازه نیم متر در نیم متر، اونم میذاشتم اونجا. مردم میامدن دیدن من با هزار ترس و لرز، بسیار باشکوه بود اون ایام. مردم از هر جای تهران، حتی از شهرستان ها، حتی از ونکوور کانادا، از لندن، از انگلستان، شهرهای مختلفش، یا مثلا از امریکا، از کشور اسکاندیناوی می آمدن دیدن من جلوی اطلاعات، و این اطلاعاتی ها می دانستن که اینها به هر حال برای ملاقات با من میان، و من همه این ماجراها رو روز به روز می نوشتم. نهایتا با حکم جلبی که گرفته بودن اینا منو هر روز می بردن اوین و شب رها می کردن. یه روز من متوجه شدم که حکم جلب اینها تاریخش سپری شده و اینا مجاز نیستند با یک حکم جلب چند بار یک متهم رو ببرن. این بود که من یه بار تمرد کردم، گفتم حکم جلب شما معتبر نیست. اینا هرچی اصرار کردن که بیا سوار شو، من سوار نشدم. حالا شما مجسم کنید من پرچمی بر دوش دارم و لباس سفیدی روی لباسم. من به سمت بزرگراه رفتم که از دست اینها دور بشم. اینا آمدن وسط بزرگراه تو حاشیه، منو خوابوندن زمین و خونین و مالین، خلاصه ما رو سوار انداختن توی ماشین و بردن اوین. اوین که رسیدم من با لگد کوبیدم در اتاق قاضی که حکم جلب به اینا داده بود. به قاضی گفتم شما ذلیل ماموران اطلاعات هستید، بزرگترین مفسده ای که در دستگاه قضایی از شما زبونان ناشی میشه. شما اگر استقلال خودتون حفظ میکردید این دستگاه ریخت و قیافه درستی پیدا میکرد. شما با چه مجوزی یک حکم جلب تاریخ گذشته رو معتبر میدانی و مرتب اجازه میدی اینا منو بردارن بیارن اینجا؟ چرا نمیخواید مستقل باشید؟ که قاضی همونجا به من گفت آقای نوریزاد شما اگر قاضی مستقل دیدی سلام ما رو بهش برسون. بله اینه، یعنی واقعیتش این بود که من بعد از 94 روز قدم زدن جلوی وزارت اطلاعات اموالم رو از اینا گرفتم، رفتن آوردن پیدا کردن خبر دادن ما رفتیم گرفتیم. بعد تو این فاصله هم من خب گل میگرفتم به مامورین اطلاعات به مناسبت های مختلف. خب بار بود، باران بود، برف بود، طوفان میشد، خیس میشدم من، ولی بودم اونجا، حضور داشتم و قدم میزدم. مثلا عیدی میشد به این مامورین اطلاعات که میرفتن تو گل میدادم بهشون. در تقدیر اونا دیدن که یک پایداری بزرگ اینجا هست و نمیتونن نادیدش بگیرن. این بود که میامدن با من صحبت میکردن و میدیدن که من مصمم هستم، ناچار شاید برای اولین بار صلاح رو در این دیدن که این ماجرا رو جمعش کنن و اموال من رو پس بدن. حالا من به اموال سپاه که از من برداشته بوده حدود سه سال و نیم پیش و این هم نمیدن، اموال گران قیمتیست، من به هر حال ابزار حرفه‌ای من رو اینا ورداشتن بودن، این کامپیوتر اپل که خیلی گرانه، بعد ابزار و ادوات فیلم برداری و اینها رو ورداشتن بردن. اینه که من پیگیری های فراوانی کردم از مجاری قانونی و این روسفیدی برای من هست که فردا اگر اتفاقی هم برای من بیفته اسناد و مدارکش هست که آقا نگاه کنید این بنده خدا به لحاظ قانونی پیگیریاشو کرده، شما هستید که غیر قانونی ابزار و امکانات او رو نگه داشتید. اون تا واقعیتش الان دیگه این مداومت من و مقاومت من دیگه اینجوری نیست که مختص پس گرفتن اموال بشه، الان خودش یک داستانی شده. دیگران از هر کجا میان به دیدن من حضور پیدا میکنن، همدلی میکنن، بعضیا اعتراض میکنن، بعضیا بد و بیرا میگن، بعضیا محبت خودشون رو میرسونن. یه خانمی از ونکوور کانادا بلند شده بود آمده بود دیدن من و از جاهای مختلف، از شهرستان ها به خصوص از شهرستان ها، از کشورهای دیگه. چرا؟ چون من بزرگترین توفیقی که داشتم این بود که وقت میگذاشتم با وجود این که بسیار دشواره، بسیار دشواره، و تمام این جزئیات رو تا اونجایی که مقدورم بود یا می نوشتم یا به حافظه می سپردم و می آمدم ماجرای مثلا روز 63 1, 2, 3, 4 مثلا با چه کسانی من دیدار داشتم، چه کسانی آمدن رفتن، همه اینا رو می نوشتم. این یک گزارش داستانگونه مستند بود و در این حال که فضا رو می پرداخت و معرفی می کرد، مردمی که می آمدن به دیدن من خودشون رو در آینه نوشته های من می دیدن. در این حال دیگران هم ترغیب می شدن که به صلاح حضور داشته باشن در این مجاهده اینچنین. من قصدم از یک چنین حرکتی حتما و حتما این هست که یک امری رو به خودم و به جامعه و به حاکمان گوشزد بکنم و اون این هستش که اعتراف و انتقاد به شکل مدنی حق ماست و یک حق بدیهی است. یعنی اگر حاکمیت اجازه نمیده کارگران اعتراض بکنن، این جفاکارانه وارد حوزه اختیار کارگران شده. اگر حاکمان و حاکمیت، اطلاعات، سپاه، را هر چی که هست، نیروی انتظامی اجازه نمیدن دانشجویان اعتراض کنن، وارد حوزه اختیاراتی دانشجویان شدن و این جفای بزرگی است. من خواستم نشون بدم که من به لحاظ فردی یه حقی دارم، یه بهانه بسیار مناسبی به اسم پس گرفتن اموالم، از همین حق استفاده میکنم برای اعتراضات مدنی خودم. من ماجرای پس گرفتن اموال یکی از موضوعاتی است که من در هر گزارش خودم یه گوشه موشاها ممکنه بهش اشاره کنم، حتی ممکنه 10 تا گزارش بنویسم یه بارم اشاره به پس گرفتن اموال نشه. عمدتاً مسائل جامعه رو من به اصطلاح طراحی میکنم، مینویسم متناسب آدمهایی که با من روبرو میشن، نقاطی رو یا نکاتی رو که با من در میان میگذارن. یعنی علناً جامعه ترسیم میشه در نوشته های من و نه فقط اموال من و پس گرفتن اونها. اینی که خب واقعیتش الان نوبت سپاهه و من این روزها جلوی اوین قدم میزنم و تا آخر این هفته تا جمعه بهشون وقت دادم که اگر اموال من رو پس دادن دادن، اگر نه من میرم خیابان پاستور جلوی کوچه اختر و یا اصلا طول خیابان پاستور رو میرم و برمیگردم با همون تنپوش و با همون پرچم، برای اینکه اموالم رو حالا اونجا واخواهی بکنم. به هر حال اینم یک نقطه عطف جدیدی است در حرکت اعتراضی بنده. نگاه مردم، اونهایی که میشناسن، نگاه بسیار درستی است. حتی اونایی که انتقاد دارن ولی منصفن، انتقادشون رو خیلی مؤدبانه در میان میگذارن. اونهایی که همراه و همدلند، خب نه، ترغیب میکنن و احساس میکنن یک حرکتی است که آموزه های خوبی برای اونها داشته که بدونن با پایداری میشه به نتیجه رسید. اما اونهایی که نمیشناسن با یکم تردید به من نگاه میکنن، مثلا گاهی اوقات احساس میکنم که پیر مردی است به سرش زده یا مثلا مشاعرش به هم ریخته و از این نگاه هم داریم ما. وگرنه عمدتاً نه، خوب و پسندیده است و به ویژه جوانان خیلی خوب و شایسته به این حرکت نگاه میکنه.
بله آیه نوریزاد، به قول یکی از بزرگان، شور و جنون دلاوران هست خرد حیات. اینجا جا داره باز اشاره بکنم، در همون روزی که شما را به ضرب و زور بردند اوین، فردای اون روز من با جناب عالی گفتگو کردم و ماجرا را بیان کردید. درود فراوان به این پایداریتان که 94 روز در جلوی وزارت اطلاعات بود و اکنون اقدام جسورانه برای بازپس گرفتن اموالتان از سپاه. آیه نوریزاد، به عنوان پرسش پایانی از جنابالی اینه که یکی از این همدلان و همراهانی که میاد و کسایی که به شما سر میزند، مادر سعید زینالی اکرم نقابی هست که 15 سال تمام در جستجوی فرزندش هست. چشم به راه ایشان هست که در سال 1378 در واقع در اعتراضات دانشجویی 10 دقیقه جلوی در خواندند وزارت اطلاعات و از همون زمان گم شده است. در این رابطه گفتگوهایی که با خانم نقابی دارید، از داغ دل ایشان بفرمایید در این 15 ساله چه کرده و چه پاسخی گرفته؟
واقعیتش این استش که گم شدن، بردن سعید زینالی یک داغ ننگی است بر پیشانی جمهوری اسلامی ایران، یک داغ ننگی است بر پیشانی بیت رهبری، یک داغ ننگی است بر پیشانی سپاه و اطلاعات سپاه و بر پیشانی همه آخوندها و نمایندگان مجلس. من الان 4-5 ساعت از منزل همین مادر آمدم، رفته بودم به منزل اونها. توی راه که جناب عالی تماس گرفتید من داشتم از منزل اونها برمی گشتم. رفتم امروز به منزلشون، با پدر سعید مفصل صحبت کردم، با مادرش مفصل صحبت کردم، چون ما از دور یه چیزهایی رو می شنویم می خوانیم ولی وقتی از نزدیک با اینها می آمیزیم، اینها ناگفته های فراوانی دارن که انگار برای خودشون نگه داشتن. مثلا شما نگاه کنید، پدر سعید زینالی رو صرفاً به خاطر این که پدر سعید بوده، پدری که حالا مثلا اون موقع میگفتش که 10 سال بود برده بودنش، از کار اخراجش میکنن، وادارش میکنن به بازخریدی. 6 میلیون، 28 سال ایشون کارمند وزارت صنایع بوده، با همین آقای نعمت‌زاده کار میکرد. 28 سال او رو وادارش میکنن که بازخرید بشه. چرا؟ چون اسم سعید زینالی در پس و پشت این ماجرا بوده. این مرد 28 سال کار کرده رو با 6 میلیون تومان از کار اخراجش میکنن، بدون این که این یک ریال دیگه مستمری داشته باشه. و دختر این مرد رو، یعنی خواهر سعید زینالی رو که دکتره، توی آزمایشگاه کار میکرده، صرفا به خاطر این که خواهر سعید زینالی، سعیدی که الان 15 ساله نیست، از کار اخراجش میکنن. وقت این پدر سعید ناراحتی قلبی پیدا میکنه. اینا یه خانه‌ای داشتن، برای خودشون زندگی داشتن. وقتی از کار بیکار میشه، دیگه درآمدی ندارن، بازنشستگی هم که نیست، خب این پیرمرد ناراحتی قلبی پیدا میکنه، برای عمل جراحی میبرنش بیمارستان. و اون موقع سال مثلا 2-3 سال بعد از بردن سعید بوده، 8 میلیون تومان هزینه بیمارستانش میشه و اینا ناگزیر میشن برای پرداخت هزینه بیمارستان منزلشون رو بفروشن. یعنی منزلی که داشتن، درست فروش منزل همزمان میشه با دگرگونی قیمتهای مسکن در ایران. یعنی بلافاصله بعد از 5-6 ماه اینا به صلاح متوجه میشن که دیگه خونه قبلی رو نمیتونن بخرن. مثلا یک نکته ای که من امشب متوجه شدم توی زندگی اینها بوده، این بوده که افراد مختلفی میامدن از اینا اخاذی میکردن که ما میتونیم برای شما ملاقات جور کنیم، ما میتونیم برای شما عفو بگیریم، برای سعید خبر بیاریم تلفن، و بعد پولو میگرفتن به شیوه های مختلف و میرفتن و دیگه هیچ خبری نمیشد. مثلا مادرش میگفتش که یک بار زمستان برف شدیدی میامد، به ما گفتن اینجا بیستید، سعید یکم حواسش پرت، از این راه میارنش. میگه ما از 5 بعد از ظهر در یک روز برفی تا 7 صبح من ایستادم از این چهار راه به اون چهار راه، به هوای این که کلی هم پول از ما گرفته بودن که ما سعید رو میاریم شما ببینید. اینا چیزهایی نیست که مثلا ما توی این اخبار شنیده باشیم. این مادر 15 سال چشمش به راهه و عجیبه که این مادر وقتی میره اعتراض میکنه بچه من کجاست، برمیدارنش میبرنش زندان اوین و قریب 40 روز توی انفرادی این مادر رو در سخت‌ترین شرایط نگهداری میکنن و بعد از 3 ماه قریب 100 روز بعد آزادش میکنن. یعنی این مادر وقتی میگه پسر من کجاست، هم باید بره زندان و توی انفرادی آسیب ببینه. الان من توی یک خانه‌ای که اینا مستأجر بودن رفتم دیدنشون، یه خانه‌ای که 1 ماه جا به جا شدن. چرا؟ چون خانه قبلی که من رفته بودم منزلشون، صاحبخونه گفته بود دیگه من میخوام بلند شید و اینا بلند شده بودن، من رفتم به ایشون سر زدم. یک خانه مستأجری، طول رفته، سرمایه رفته، فرزند رفته، زندگی، همسر مثلا اخراج کردن از کار، هیچ درآمدی نیست. اینا آنچه پول دارن به عنوان ودیعه احتمالا گذاشتن، رهن کردن، یه منزلی رو دارن زندگی میکنن. بعد شما نگاه میکنید به چهره اینها، مستضعف به معنی واقعی. بعد یک جمهوری اسلامی با همه عربده ها و آیت الله هاش آمده شاخ به شاخ شده با این خانواده و فرزند اینا رو بردن زدن کشتن، حالا چیکار کردن؟ به اینا جواب نمیدن. همین مادر رو وقتی بردن توی انفرادی بازجو میگفته اومدی دنبال استخون، دنبال چند تیکه استخون، ول کن دیگه حرف از سعید نزن، برش کن. گفته بود که من مادرم، مگه میتونم این حرفون رو نزنم؟ اینه، یعنی واقعیتش ما گرفتار یک حاکمیتی شدیم که پشتش به آیت الله هایی بنده که چیزی به اسم خرد در دستگاه اینها دست به دست نمیشه، وگرنه اجازه نمیدادن این همه بیخردی جولان بده و شقاوت و ظلم آشکار بشه. من واقعا میخوام بگم که اگر بخوام مستضعف مثال بزنم، یکی گوهر عشقی با اون چهره پوست و استخوانی که زدن پسرشو کشتن، یکی هم همین خانواده سعید زینالی. ببینید خانواده سعید زینالی داغش هولناکتره، برای اینکه گوهر عشقی تکلیفش روشنه، بچهشو زدن کشتن. مادر سهراب اعرابی تکلیفش روشنه، پدر و مادر محمد کامرانی زدن بچهشو تو کهریزه کشتن، روح الامینی رو زدن کشتن. اما این 15 سال بردن بی خبر. اینا پیش نماینده های مجلس رفتن، پیش انبا و اقسام قاضی، دستگاه قضایی، دادستانی رفتن، اطلاعات رفتن این طرف اون طرف، هر کسی رو، به آقای روحانی، به احمدی نژاد، به آقای خاتمی، به آقای کروبی اون موقع که رئیس مجلس بوده نامه نوشتن، نامه گرفتن بردن. یعنی واقعا اینها بخش وسیعی از سرمایه پولی زندگیشون رو توی این راه ها که رفتن آمدن. حالا شما مجسم و همین مادر دو روز تمام بلند شد آمد توی اوین، اونجا کسی که جرأت نمیکنه بیاد اونجا، آمد اونجا نشست تو سینه کش زندان اوین، مقابل در بزرگ زندان اوین نشست با عکسی از پسرش. منم بالا قدم میزدم، ایشون هم اونجا دیگه. من امروز بلند شدم رفتم منزلشون، اطمینان داشتم اینها حرفای ناگفته فراوان دارن. این پدر سعید زینالی یه مثالی زد برای من که من جگرم آتش گرفت. گفتش که من یه گلدون داشتم، این گلدون کنار پنجره گذاشته بودم و برگ‌هاش طبیعتا متمایل به نور پس پنجره بود. من انقدر با این گلدون درد دل کردم که دیدم برگ‌های این گلدون برگشت به طرف من و کم کم پژمرده شد. همسر من آمد التماس کرد، گفت تو رو خدا دیگه با این گلدون درد دل نکن، ببین چقدر پژمرده شده. این احساس داره. این پدر میگفتش که یکی از مسئولین گفتم که گیاه حال من رو میفهمه ولی شماها نمیفهمید. یک گیاه میفهمه من چی میکشم ولی شماها متوجه نیستید که به من میگید آقا ول کن، اگرم استخونی بوده تموم شده رفته. اگه میشه یکی پدر باشه فرزندش رو فراموش کنه، مادر باشه فرزندش رو فراموش کنه. من امروز از خانه سعید زینالی وقتی بیرون آمدم، دورنمایی که دیدم این بود که یک مستضعف در برابر یک حاکمیت قلدر که نعره میکشه، عربده میکشه، آمریکا و اسرائیل و همه رو به هماوردی میخانه، با یک خانواده مستضعف شاخ به شاخ شده و داره یقه میدرانه برای این خانواده، خط و نشان میکشه برای این خانواده. اینا هیچی برای از دست دادن ندارن. پدر رو اخراج کردین، دختر رو اخراج کردین، مادر خون زندگی رو فروختن، ولی اینا دست از بچهشون که نمیتونن بکشن. به همین دلیل این بچه که نیست، یک دانشجویی که 15 سال پیش بردن، یک داغ ننگیست، یک لکه ننگیست بر پیشانی بیت رهبری، بر پیشانی دستگاه قضایی، بر پیشانی استبلی که اون همه مثلا نماینده اون تو هستند، داغ ننگیست بر پیشانی همه اینها. و اینها به سخت ترین شکل و به تلخ ترین شکل جواب خواهند داد.
بله آیه نوریزاد، اینجاست که در واقع کلمات در بیان احوالات بسیار قاصر است و الکن. و جا داره از شما آریت بگیرم جمله‌ای را که نوشته اید: اگر جناب رهبری و آیت الله های ما امامه ها را کمی بالاتر بگذارند بد نمی شود. آیه نوریزاد، من بسیار سپاسگزارم از شما برای شما در این پایداریتون، در این استواریتون، در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
من هم از شما ممنونم، برای شما هم آرزوی توفیق دارم و برای هموطنانم و برای ایران عزیز روزهای خوب آزادی و رهایی و آبادانی. موفق باشید.